اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت بزرگوار و آیاتی رو بررسی می کردیم و بررسی می کنیم که جلوه هایی از سیمای نبی اکرم در قرآن به تصویر کشیده می شود. بخش چهارمی که در این آیات مورد بررسی قرار گرفت آیاتی بود که ویژگی های نبی مکرم در این آیات بازگو می شود. خواندیم آیات پیش گفته رو و آنچه که در نوبت های قبل خدمت عزیزان خواندیم آیه 128 سوره مبارکه توبه، پنج ویژگی ممتاز پیامبر مکرم، آیات 4 تا 6 سوره قلم و به خصوص و انک لعلی خلق عظیم که دیشب و شب گذشته مورد بحث قرار گرفت خدمت عزیزان، وارد شدیم با آیه 159 سوره مبارکه آل عمران. و در بحث گفته شده قبل اشاره شد که فبما رحمت من الله فرمود به سبب رحمتی که خداوند بر تو عنایت فرموده است پیامبر شما دارای لینت هستید. بازگو شد که اساسا وجود به رحمت الهی به ایجاد می آید و سلسله جنبان آفرینش رحمت واسعه خداوندی است که و رحمتی وسعت کل شأن. اما رحمت الهی در میان همه مخلوقات بیشتر متوجه انسان است و انسان پدیده ایست که از سهم رحمت خداوند فزونتر میبرد. در میان انسان ها پیامبران الهی سهم بالاتری از پیمان رحمت خداوندی دارند و در میان همه پیامبران وجود و مبارک نبی مکرم اسلام و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتی برای تمام وجود و هستی و عوالم. می توان گفت که در میان مخلوقات الهی مظهرت هم و آینه تمام نمای رحمت خداوند همین بزرگ انسان آفرینش است. فرمود به سبب این رحمت پیامبر تو لینت داری. توضیح دادیم، به سرعت عرض می کنم که بحث این نوبت رو در این شام غم‌انگیز رحلت نبی مکرم پیگیری کنیم. فرمود به سبب این رحمت بنابراین شما دارای لینتید. گفته شد لینت نرمش، رفق، نرم خویی، در قبال درشت خویی، غلظت، خشونت، فظ، فزاز. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر شما غلظت در قلب می داشتید و فظ و خشن می بودید، لانفضوا من حولک، مردمان گرد شما رو نمی گرفتن. راز توفیق و راز این که شما در دلها خانه می کنید همین است که خداوند به سبب رحمت به شما چنین لینتی رو عنایت کرده است. بازگو کردیم خدمت عزیزان که لینت و نرم خویی پیامبر، این نرمش نبی مکرم از جان آغاز می شود که دل لین القلب، جان او سرشار و مشهون از این رحمت خداوندی است و نرمش وجود او را فرا گرفته است که کوچکترین ظلمی رو بر نمی تابد، کوچکترین دردی رو تحمل نمی کند بر انسانها، که عزیز و علیه ما عنتم که در آیه 128 سوره مبارکه توبه هم مفصل گفتیم. اونگاه این نرمش، فقط همین جمله را عرض می کنم، تکمیل عرض دیشب خدمت دوستان اشاره کردیم چه میشه که این دل نرم میشه و چگونه جان انسان نقطه مقابل لینت به قساوت میل می کند. فویل للقاسیت قلوبهم، جانهای قاسی و سنگ، که گاه قرآن می گوید کل حجاره او اشد و قسوتن، گاه دل انسان به مانند سنگی سخت، نفوذ ناپذیر بلکه سخت تر از سنگ به تعبیر قرآن. چنین حالتی در دل دست می دهد. خود این آیه شریفه خوانده شده مشخص کرد فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. اعراض عن نشانه اعراض و رویگردانی است، رویگردانی از ذکر خداوند، عبودیت الهی، یاد خداوند، بندگی او و در خاطر بودن فکری و عملی حضرت پروردگار، رویگردانی از این جان انسان رو سخت و قساوت در جان فرو میبرد. ابتداءً مراحل قرآنی رو که می‌بینیم شگفت‌انگیز است. در مراحل اول زنگ بر صفحه دل می‌نشیند، ران علی قلوبهم، رین، رین، زنگار بر دل می‌آید. این زنگار یه مقداری متراکم میشه، پوشش بر قلب و جان انسان میشه. قلوبهم غلف، فی اکنه، چنان، مثل خلاف شمشیر، قلافی بر روی جان انسان گویا قرار داده می شود. یه مقداری بیشتر میشه. اون قلاف با خود جان به اصطلاح آمیخته می شود و تبدیل به قساوت میشه، سختی و نفوذ ناپذیری. و در مرحله چهارم هم که ختم الله علی قلوبهم، در به این جان بسته می شود برای ابد و هیچ اشراقی و هیچ عنایتی و هیچ حقی بر این دل اندرون نمی رود و احساسی در این جان وجود ندارد، که این قصه زیبایی دارد این چهار مرحله در قرآن. اما کجا این دل به لینت میاد که اوج آن در قلب پیامبر است؟ ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. نقطه مقابل عن ذکر الله میشه الا ذکر الله. الا رمز اقبال و توجه است. به هر مقداری که عزیزان آدمی به عبودیت و بندگی و یاد و ذکر خداوند فزونتر توجه میکنند، اون نرمش در جان و لینت در قلب انسان به حدی میشه که دیگه فرمود تنام و اینای ولا ینام و قلبی، چشم بسته می شود اما قلب، هرگز قلب من خفتن ندارد. اون بیداری همیشگی و بیدار دلی ابدی در وجود این پیامبر خودنمایی می کند. به دنبال لین القلب، لین الوجه، اون لینت چهره که گاه در متون دینی از اون لین العریکه یا لین الجانب تعبیر می شود در متون اخلاقی ما، اون نرمش وجه هست و چهره در نگاه اول هنگامی که مواجه می شن دیگران، شیوه نگریستن خواندیم خدمت دوستان. نگاه پیامبر، نظر او لحظه بود، به گونه ای نگاه نمی کرد تیز به انسانها که شرمنده نگاه او باشند، از جانب نگاه نمی کرد پیامبر به هیچ کس، به این شیوه نگاه نمی کرد رسول خدا که نشانه تبختر است، می چرخید نگاه می کرد به افراد. در نگاه او آغاز می شد این نرمش تا در لبان همیشه متبسم او که لای را الا متبسما، دیده نشد هرگز مگر در حال تبسم، با همون ویژگی هایی که دیشب خواندیم و گفتیم تکرار نمی کنم. سوم لین الکلام، لینت در سخن. هیچگاه کلمه درشتی در طول عمر از زبان مبارک او برون نیامد از لبان او، همیشه سخنان لطیف، نرم، گوش نواز، دلنشین. آهنگ سخن رو هم جوری انتخاب می کرد که فراتر از آهنگ سخن مخاطبان نبود. سخن خودش رو ما رفع رسول الله صوته، هیچگاه ارتفاع صوت نداشتن، داد پیامبر رو کسی نشنید، بانگ رسول خدا گوش کسی را آزار نداد. یه لینتی در کلام او بود و گاه هم اگر لازم بود همزبانی می کرد همان گونه که دیشب گفتیم و اون نرمش رو فزونتر می کرد. و چهارم لین العمل، در مقام عمل هم نرم رفتار بود، پیامبر یه نرمشی در رفتار رو دیده می شد، مگر اونجا که حدود الهی اقتضا می کرد که جدیت به خرج بدهد. و غلظ علیهم در جای خود بود که اون هم از مظاهر رحمت خداوند و جلوه اون در عمل پیامبر بود. تا اینجا آیه شریفه رو خدمت دوستان انطباق دادیم به تفصیل، الان هم یه مرور سریعی بود نسبت به ساعت مقدس نبوی. از این قسم آیه نبی مکرم مورد خطاب است گویا. خدای سبحان 5 دستور رو به پیامبر میدهد در این آیه. بعد از اینکه فرمود ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ابتدا فرمود فاعف عنهم، 1 عف کن ایشان را، 2 واستغفر لهم، استغفار برای اینها کن، 3 شاورهم فی الامر، 4 فاذا عزمت، 5 فتوکل علی الله، در نهایت ان الله یحب المتوکلین، که یک به یک گام به گام 5 نکته رو خدمت دوستان بازگو می‌کنم. همین آغاز عرض می‌کنم که این 5 عنوان به ظاهر می‌بینیم حقیقتاً آنی است که خداوند به عنوان سازوکار عمل به پیامبر می‌گوید که ویژگی رفتار پیامبر رو شکل می‌دهد و رقم می‌زند. اما در حقیقت به دقت که می‌نگریم 5 نکته مؤثر در مقام تعلیم و تربیت است. 5 اصل جدی و کاملاً اثرگذار و در حوزه حاکمیت و مدیریت است. که اینها البته شاید اقتضای بحث امشب ما نباشد که این زاویه‌های بحث رو من مورد نظر دوستان مطرح کنم، که در مکتوبات در مدیریت نبوی، کتاب مدیریت نبوی، این بعد مدیریتی کار رو، این 5 اصل رو من نوشتم اونجا مطرح کردم. اما اون بعد تربیتی و عمومی که نسبت به ساحت مقدس نبی رحمت است الان خدمت دوستان بازگو می کنم. دستور اول فاعف عنهم. آیات قبل از این آیه مربوط به قصورها و تقصیرها است که جماعتی در احد و نبرد احد با پیامبر داشتند. کوتاهی ها، فرارها، گریزها، تن ندادن ها، سستی ها، تنبلی ها و امثال اینها. و صحنه صحنه این است که انسان موجودی است عزیزان، که به هر حال ما کلمه جائز الخطا رو همیشه عرض کردیم. خود این اشتباهی است که به کار میبریم، خطایی است که میگیم انسان جائز الخطا است، به دلیل که جائز بودن یعنی روا بودن، یعنی رواست انسان خطا کند. چه کسی این ادعا رو کرده است؟ انسان محتمل الخطا است، یعنی احتمال خطا از انسان میرود همان گونه که احتمال ثواب میرود، چون انسان دو قوه دارد، هم نیروی خیر داره هم نیروی شر داره، هم فعل هم ها فجورها و هم تقواها، هم ممکنه تن به تقوا دهد یا دل به فجور بسپارد، هر دو از انسان ممکن است. خب مقوله انسان چنین پدیده است، اون کسی که میخواهد مواجه با انسان باشد باید متحمل باشه، ظرفیت این رو داشته باشه، بدوند انسان موجودی است که در سیر و حرکتی است، در یه برداری که در بالاترین حد هست و چالی و قوس صعود اون رو میتوان دید، و در پایین ترین مرتبه نزول و تنزل و پستی قوس صعود اون رو باید به نظر نشست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اوج او تا احسن تقویم، بالاترین قوام ها و نیکوترین، از اون طرف تا اسفل پسترین و منحدترین حالت این انسان سیر می کند. کسی که با انسان مواجه میشه باید ظرفیت و شرح سعت و تحمل برخورد با این موجود داشته باشد که بتواند دست او را بگیرد، از این سو به اون سو، از حزیز به اوج، از پستی به بلندی، از ذلت به عزت، از سیئه به حسنه او را سیر بده و حرکت بده. و این کار پیامبران است. اوج نماد شکوه مندی این کار رو در سیمای نبی رحمت میبینیم که آیات و بیانات این جزئیات این آیه شریفه کاملا نشان دهنده این نکته است. اولین دستور با تمام اون پیشینه و تمام قصورها و تقصیرهایی که در ساحت پیامبر دیده میشه از امت و دیده شده است، همان گونه که خداوند سبحان عزیزان بنا به تک حذفی انسان ها ندارد، یعنی بنا نیست اگر انسان ها یه خطایی کردن خدا اینها را از منظر خودش تردشون کند، دورشون کند، براند و بگوید اعوذ بی انی، برید دیگه نبینم روی شما رو بندگان من. بلکه اگر انسان ها میافتن، بر میخیزن، سقوط میکنن، خطا میکنن، اشتباه میکنن، ظلم تو نفسی میشه، باز همیشه آغوش گسترده الهی به روی بندگانش باز و خطاب میکند: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من، شما که به خودتون اسراف کردید، خدا که بر شما که قدر این جانتون ندانستید و سرمایه وجودتون رو به تاراج دادید، بیایید بدونید که آغوش رحمت ما باز و خدای سبحان گناهان و پیشینه شما رو مغفور میکند به غفران و اونگاه شما رو جذب میکنه به حضرت خودش، باب توبه رو میگشاید، باب استغفار رو الان میخونیم میگشاید و ده ها درب دیگر رو حضرت پروردگار وعده اون رو به انسان ها میده و بنا نیست که خداوند بسوزاند بندگان خودش رو، بلکه میخواد بسازد بندگانش رو. لذا اگر خطا بکنند، این نیست که اینها رو براند طردشون بکند. اگر بنا بود عزیزان، خداوند عاجلاً بندگانش رو عقوبت کنند و به خطای اینها سریعاً پاسخ بدهد و من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. اگر این چنین عمل میکرد، لو یا آخذ الله نازه به ظلمهم، قرآن میگه اگر خدا میخواست با ظلمش با بندگانش برخورد کند و اینها رو ما آخذ کنه به سرعت صدور ظلمشون، کسی بر روی زمین باقی نمیماند. الله اکبر، کسی بر روی زمین باقی نمیماند. این شیوه رفتار پروردگار و ذات حق است. لذا به خداوند عفو میگوید: یا عفو فاعف عنی. عفو را از خداوند طلب میکنیم. چرا؟ چون عفو در لغت به معنای محو و عفر، یه اشاره کردن چند شب قبل، شما دو حالت داری: جرمی سر میزند، به سرعت دستور پیگرد میدید، دستور پیگیری و تعقیب جرم رو میدید. نام این چیز قصه و قصاص. در خود لغت این صندوقچه رو به آب افکند. مادر موسی به امر الهی به خواهر گفت که قصی، برو این رو پیگیری کن، دنبال اون رو بگیر، ببین به کجا میرود. قصه. قصه رو که قصه میگویید به دلیل اینکه یک ابتدایی دارد، انتهایی دارد، داستانی دارد، خواننده این سیر رو میگیرد که به پایان برساند، که به کجا رسید، سرنوشت قهرمان این داستان. این میشه قصه. نقطه مقابل این، از باب جرم این رو کجا به کار میبرید؟ قصاص. وقتی که جرمی رو پیگیری میکنید میشه قصاص. حالا اگر بنا شد منع پیگرد صادر بشه، جرمی رو ما فعلا پیگیری نمیکنیم و تعقیب نمیکنیم، نام این عفو است. عف یعنی عدم تعقیب جرم و مجرم. خداوند سبحان عفو است، به مجرد صدور جرم تعقیب مجرمان نمی کند و دستور پیگرد صادر نمی کند، چون نمی خواد بندگانش رو حذف کنه، می خواد به اینها فرصت بده دوباره بسازد بندگانش را. این سنت الهی جلوه او به سبب رحمت خداوند در پیامبر است. پیامبر فعف و انام، اگر خطا میبینی از این مردم، شما هم با عفو رفتار کن، نه اینکه به مجرد صدور خطا شما هم مقابله کنی با حکم به قصاص کنی، یعنی مقابله با خطای اونها و با همان چی به عمل شود. این دستور اول. عمق مطلب رو که نگاه میکنید عجیب تکان دهنده و بسیار جدی است. یعنی قصه این است که انبیاء الهی به همان سنت خداوند و سرامت اونها وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی رسالتشون ساختن انسان هاست، رسالتشون احیاء انسان هاست، نه حذف کردن انسان ها پرونده ها را به بایگانی راکت دادن. لذا فرمود فاعف عنهم، یک فرصت دوباره باید داد، نباید پیگیری کنی پیامبر. و این روش اصل اول، یعنی اصل اول عفو است در برخوردا. من این بعد اخلاقیشو بگم خدمت دوستان لازمه. اصل اولی در تعالیم اسلامی در برخورد من و شما خواهر و برادر مسلمان با هم اصل عفو است. مگر خلاف اون صادق شود که الان عرض میکنم کجا خلاف آن است. بین زن و شوهر اگر بنا بر غیر این باشه، اگر والدین بناشون به غیر اصل عفو در برخورد با فرزندانشون باشد، هیچ خشتی بر روی خشت نمیماند و زندگی روی خوش نمیبیند اگر زن و شوی بناشون به عفو نسبت به یکدیگر نباشه و بنا باشن که مور از ماس بکشن و بگوین کلوخ انداز را پاداش سنگ است، نمیشه، بلکه باید عفو شه. اما از باب این که نوعا همیشه در این توصیه‌های اخلاقی گاه سوء استفاده‌ها یا سوء برداشت‌ها هم وجود دارد، لذا حدود و ثغور یعنی مرزها و حدود این مقولات تعیین میشه. در خود قرآن، در متون ربانی، در سخنان، در سیره پیشوایان اینها بازگو میشه. در مورد عف که اصل است، اما گاهی عف متوقف میشه، شایسته نیست اینجا عف بشه. خود قرآن بازگو میکند هم فلسفه عف را و هم حد عف را. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. هر کسی که عف میکند و اصلاح میکند پس اجر او بر خداوند است. چی متوجه میشیم از آیه شریف؟ مشخص میشه اساسا عف برای چیست؟ برای اصلاح، برای سازندگی، برای احیاء انسان ها. پس اگر جایی ما به روش عف و منع پیگرد عمل کردیم، اما ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد به حال گوسفندان، به قول مردم در اومد، نه دیگه اینجا حد عف نیست. جایی این عف اثر دارد که سازندگی باشد، تأثیرگذاری باشد، انسانی احیا بشه، رابطه ای ترمیم بشه و بی خود یه اتفاق شومی در جامعه نیفتد. اما اگر غیر از این بود، مرز عف تعیین شده و تهدید شده است. فرمود فعفو عنهم. دستور دوم واستغفر لهم. دستور دوم امر است و استغفر لهم و استغفار کن تو پیامبر برای آنان. این دستوری است که بارها خداوند در قرآن به پیامبر داده است. دستور به استغفار، استغفار پیامبر برای خود، استغفار پیامبر برای امت، استغفار پیامبر برای دیگران. این رو فراوان می‌بینیم. من اگر اجازه بفرمایید همینجا یه خواهشی از دوستان عزیز بکنم، چون میبینم عزیزان میان و با کمبود جا مواجهیم، اگر جسارت میشود همینطور که نشستن دوستان عزیز من یه مقداری نزدیکتر و جلوتر بیا، چون میبینم هست جاهای خالی که میتونن عزیزان که وارد میشن بنشینن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یه صلوات دیگه هم محمد بفرمایید. پس سومی هم که دیگه لازمه. سلام محمد. حالا من عرض میکنم واژه استغفار رو دقت بفرمایید عزیزان. استغفار از ماده غفر میاد. غفر در خود لغت به معنای پوشاندن و ستر است. به این کلاه خود، به این کلاه کاسکتی که موتورسوارها سرشون میگذارن یا نظامیها سرشون میگذارن، مغفر گفته میشه. یعنی آن چه سر را میپوشاند و موجب به اصطلاح حفظ سر میشه. غفر در خود لغت پوشش است. به این معنا وقتی که نگاه میکنید، استغفار یعنی طلب پوشش از خداوند، طلب آن که آدمی زیر چتر حمایتی حضرت پروردگار قرار گیرد. با این توضیح وقتی که انسان، از اینجا آغاز میکنم که گناهی مرتکب میشه، صغیر یا کبیر، صغیره یا کبیره، تفاوتی نمیکنه. گناه خودزنی است عزیزان، یعنی آثار اون مستقیما به خود آدمی، به وجود انسان برمیگردد. هیچ گناهی نیست الا این که آثار تشریعی داره و آثار تکوینی. یعنی هر گناهی که انسان انجام میده، یه بعد این اینه که بالاخره بین انسان و خداوند روابط رو دوچار خدشه میکنند. اون صفای رابطه بین عبد و معبود، حبیب و محبوب، هادی و مهتدی، رازق و مرزوق، اینا رو به هم میزنه، اینا رو تیره تار میکنه، خلاصه شکراب میکند رابطه بین انسان و خدا رو هر گناهی. اون خط ارتباطی که باید رسانا باشه کم کم نارسانا میشه. این شیوه ارتباط وقتی گناه میاد و وارد میشه، خب این یه بعد قضیه است، تیرگی میاره در وجود انسان. بعد دوم آثار وضعی گناه، اثر تکوینی است. یعنی خیلی ساده عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، این مینوشد بالاخره. فرمود رجسون من عمل شیطان تشتنه بو، نخورید این شراب رو، این رجس پلید پلشت عمل شیطان است. حالا میخورد شارب الخمر، دعا اون مستجاب نیست. شارب الخمر اگر نماز میخوند، نمازش تا 40 روز مقبول نیست. اینا آثار شرعیش که هست اینا. اما اون بعد تکوینیش چیه؟ آثاریش که رو کبد میگذره، رو مغز میگذره، رو اعصاب میگذره، رو وجودش میگذره، رو بقیه خصوصیات. این اثر تکوینی است. و مثل این آثار تکوینی در وجود انسان گناه آثار خودش رو میگذارد، حالا میخواد غیبت باشد، میخواد ظلم به دیگران باشد، اونم آثار تکوینی داره وجود انسان که قصه ها دارد. مرحوم مجلسی در کتاب ایمان، کفر و ایمان، جلد 66 و 7 و اینها میاد آثار و ذنوب رو مطرح میکنه. خدا میداند پشت انسان رو میلرزان عزیزان، لازمه یه وقتی باشه اینها رو این 150 صفحه 200 صفحه مرور بشه که اینها رو ببینه که پیامدهای گناه در وجود و هستی انسان، جمع، جامعه، محیط چیست؟ اینا تکوینی است، غیر پیامدهای تشریعی. اون بود تکوینی، یعنی آثار طبیعی گناه. حالا برای زدودن این اثر گناه، خداوند یکی از راه‌هایی که قرار داده است استغفار است. وقتی انسان میاد متوجه و متنبه به سوی خداوند، فکری باید بکنه که این روابط پاره شده مجدد دوخته بشه. اومده از توبه میکند. استغفار یعنی این که انسان کاری میکند که زیر چتر حمایت خدا میرود که کاستی ها و نقصان هایی که به سبب گناه ایجاد شده است اصلاح و ترمیم بشه. حالا اگر گناه گناه کبیر است، این استغفار در حد کبیر عمل میکند. وقتی به جد و با لوازم خودش این استغفار جاری میشه. توفیقی بود در ایام محرم خدمت عزیزان 10 شب رو اینجا اختصاص دادیم دعا 31 صحیفه نورانی سجاد، 32 صحیفه نورانی سجادیه رو گفتیم و بحث استغفار اونجا گفته شد و زیبایی هایی که در اون باب وجود داشت خدمت دوستان انشاءالله به زودی عرضه میشه. خود اون عرض به خدمتون بحث و نجوای سحر نام اون مجموعه شد انشاءالله خدمت دوستان عزیز. کبیر است، میاد اون استغفار با اون جدیت و لوازمش جبران میکند ضعف. صغیر است، میاد صغائر رو میپوشاند، در حد خودش میپوشاند صغیره رو در وجود انسان و عوارض صغیره رو در وجود انسان. یعنی میخوام بگم استغفار عوارض و پیامدهای تشریعی و تکوینی رو طبق نصوص دقیق ما از میان بر می‌دارد. غفر می‌کنه خدا، می‌پوشاند کاستی‌ها رو، زیر چتر حمایت خدا در میایم. وقتی استغفار زبانی نه، می‌دونید که داریم میگیم استغفار این سقط لفظی نیست، قولی است، عملی است، قلبی است. سه مرحله داره استغفار، از قلب شروع میشه، به زبان میاد و تو عمل و نتیجه این میشه. حالا اگر احیانا این نیست، یعنی استغفار ابتداعا در قبال گناه صغیره و کبیره، اما گاه استغفار عزیز من در قبال گناه نیست، من سلام شما را دیر جواب میدهم، میتوانم اصلا جواب ندم سلام شما را، گناهی نوشته نمیشود، کوتاهیست، این کوتاهیست، به شما سلام نمی کند کسی، یه مسلمان به یه مسلمان سلام نمی کند، گناه برای اون محسوب نمیشه، اما کوتاهی است. این رو میگن ترک اولا. گاه استغفار در قبال ترک اولا است، یعنی چیزهایی که اولویت انجام اون بود انجام ندادیم. البته بر انجام ندادن چنین چیزی گناه بر کس نمی نویسند، اما کاستی برای شخصیت انسان، نه گناه باشه، اینم استغفار داره، میشه استغفار در قبال ترک اولا، که بعضی از بزرگان میبینید استغفارشون از این باب است. یه پله میاد بالاتر، چهارم، گام چهارم استغفار، نه این عزیزان نه کبیر است، نه صغیر است، نه ترک اولا است، بلکه استغفار در قبال اصل وجود است، استغفار در قبال انسان بودن و امکانات و فقر بشری است. که طب علینا فاننا بشرو ما عرفنا و که معرفتک، اون استغفاری است که رسول مکرم اسلام و قول رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین و استغفره انه کان توابا، این اون استغفاری است که پیامبر برای خودش دارد، که پیامبر هر چه تلاش میکند با تمام وجود میشه تا به درگاه الهی متوجه میشه خیلی مقام خداوند، عظمت الهی فراست و توان او محدود، به عنوان یه بشر به استغفار کاستی های بشری خودش را از خداوند طلب میکند که خدا جبران کنه. این دیگه اوجشه، و اینی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من 70 مرتبه در روز استغفار میکنم من پیامبر تا خدا من کمکم کند. این توضیح کلیش. حالا اینجا فرمود پیامبر عفو کردی، اول این ویژگی اول تو که با عفو رفتار میکنی، دوم حالا این کسانی که مورد عفو قرار گرفتن اینا کاستی دارن دیگه، اینا یه خطایی انجام دادن، این همسر، این زن، این شوهر، این فرزند، این کارفرما، این عرض به خدمتون کاربر، کارگزار، این دوست، اینا خطایی انجام دادن، شما هم عفو کردید، اما بیاید یه کاری بکنید که دیگه کاستی های اینها که منجر به خطا شد جبران بشه. راهش چیست؟ استغفار است. از خداوند برای اینها استغفار کنید و در مسیر استغفار هم پیامبر حرکت کنید. یعنی یک کاری بکنید که کاستی های این افرادی که دچار قصور و تقصیر شدن به برکت وجودتون، به تعلیمتون، به تربیتتون، به نفس قدسیتون، به روح بلندت یا رسول الله، به همت عالیتو دست اینها رو بگیر، کاستی های اینها رو از خداوند بخواه جبران شود و تو هم در این وادی کمک کار این جماعت باش. یعنی بعد از این که عف شامل شد، حالا باید اون کسانی که مورد عف قرار گرفتن چی بشه؟ کمکشون بشه، کاستی هاشون شناخته بشه، جبران بشه، که ما شاهد تکرار تقصیری دوباره نباشیم. چقدر زیبا و دقیق گام به گام این اصول تربیتی رو خداوند برای پیامبر بازگو می کند و انشاءالله در گوش جان می نشیند و ما متوجه میشیم. این دوم. سوم فرمود و شاور هم فلهم. پیامبر حال با اینها مرحله سوم شاورهم فل امر، در اون اموری که میتوان در اون مشورت کرد با اینها شاور کن. کلمه شاورهم از ماده شاور، خود شاور خیلی وایه زیبایش اینو گاهی در تفسیر عرض کردم، بخصوص سوره مبارکه شورا و امرهم شورا بینهم، خدمت دوستان این کندودار میخواد اصل رو تخلیه کند از کندو، دست رو میبرد از درون کندو اصل رو برون میکشد. به این عمل در کلام عرب میگن شرط العسل. وقتی میبرد اون شهد ناب رو از کندو بیرون میکشد میشه شرط العسل. شاور و منحل مشوره، مشوره از این ماده میاد. وقتی شما دست میبرید اون شهد شیرین اندیشه ها، تجربیات و ذخایر فکری دیگر رو از جانشون برون میکشید، خودتون استفاده میکنید، نام این در اسلام میشه مشورت. خیلی مفهوم زیبا و دقیقی است و از برکاتی است که خداوند در روابط انسانی قرار داده است که مشورت دراک و هوشیاری دهد عقل ها را، عقل ها یاری دهد. این بسیار نکته زیبایی است و یه اصل اجتماعی و مورد تأکید و توصیه از ناحیه شرع مقدس اسلام و دو جای قرآن هم میبینید به کار برده میشه این کلمه. امرهم شورا بینهم، مسلمانان امورشون رو با شور، شور و شورا با هم در میان میگذارن اون چه لازم است و میشه، و اینجا هم به پیامبر. اما نکته زیبایی این است، ربط آیه با دو ویژگی قبل نکته است و خطابش به خود پیامبر و فواید این کار. ببینید انسانی که دچار قصور و تقصیر شد، با همون نگاه تربیتی عرض می کنم، این شکست بالی بالاخره به عفو یه مقداری جبران شد، حالا استغفار تقویت شد، کاستی ها داره برداشته میشه، اما بالاخره هر چه بکنیم این انسان یه حس بالاخره نقصان در وجودش هست. اینی که مورد عفو قرار گرفته است، پیامبر با سازوکار عفو برخورد کردی، نقصان ها رو به استغفار خداوندی جبران کردی، اما در این حال یه شکست بالی است، یه ضعفی تو این وجود هست، این نیاز به یه ترمیم های بیشتر و یه ارتقاء بیشتر شخصیتی. سازوکار اینه که به شعور کشیده شود. یعنی چه؟ ببینید عزیزان، این مفهوم، اولا اینکه بگم چرا خداوند این را پیامبر میگوید، این جمله رو که میدانید، گاهی خدمت دوستان گفتیم، فرمود رسول خدا فرمود اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوقی که خدا آفرید عقل است، عقل، ماهیت عقل، هویت عقل چیست؟ اینها بحث‌های پیچیده‌ای داره در فلسفه، در کلام، در جای خودش خواجه طوسی امثال اینها بحث‌های جدی دارن. اون جوهر عقل، اونی که یه ذره‌اش وقتی به انسان‌ها داده میشه، انسان‌ها یه سر و گردن از بقیه موجودات بالاتر، بعد میشن مکلف، میشه نا ورزن الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. کلمه دیوانه را حافظ به ایهام تضاد به کار میبرد، مراد او عاقل است نه دیوانه، اما دیوانه ای که دیوانه اوست آنگاه عقل کل میشود چنین دیوانه ای. اینجا عقل امانت الهی است که به انسان داده میشه و نتیجهش این میشه که انسان میشه از سلام علیک یا امین الله فی ارضه، امین خدا میشه در وجود. اول ما خلق الله العقل. اما از اون طرف خواندید اول ما خلق الله نوری، پیامبر فرمود اولین مخلوق خدا نور من پیامبر بود. اول ما خلق الله نوری، یعنی اون روزی که خدا میخواست طرح وجود رو در اندازد و آفرینش رو طراحی کند، ماکت اولیه خلقت طراحی شد. این آفرینش برای چیست؟ پایان این کجاست؟ پایان این آفرینش و اون قایت و اوج خلقت به کجا منتهی می شود؟ اون اوج آفرینش شد اول ما خلق الله نوری، یعنی اون طرح اول خلقت رو، علت قایی و نهایی وجود رو خدا اول وجود انسان کامل و حجت کامل خیش قرار داد که جلوه اتم اون در سیمای محمد مصطفی محمد و آل محمد. نور چشمی از این عزیزان دست گل من دیشب اومده اون سوال میکرد که نوجوان عزیزی سوال میکرد که معلمون سر کلاس گفته است که خدا و پیامبر گفته است اگر تو نبودی وجود رو نمی آفریدم، بعد اگر نمیدونم امیرالمومنین نبود تو رو نمی آفریدم، اگر زهرا نبود شما دوتا رو نمی آفریدم. بعد گفتیم خب آقا معلم معنیش چیه؟ گفته نمیدونم، من همین رو شنیدم حدیث اما معناش دقیق نمیدونم براتون بگم. گفته برو از فلانی بپرس. دیشب اومده بود عزیز من سوال میکرد، گفتم ببین لولاک لما خلقت الافلاک، اگر وجود بنا نبود به یه غایت ارجمندی برسد، اگر بنا نبود سیر آفرینش به یک کمال نهایی منتهی بشه، این میشد عبث و لغو این خلقت و خداوند چنین خلقی رو نمی کرد. و اون غایت وجود که منتها الیه متصور هستی است نیست مگر وجود نازنین نبی مکرم اسلام. لذا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر پیامبر فرض وجود تو در این آفرینش نبود که آفرینش ناقص بود، به غایت به کام نرسیده بود خلقت، به پایان نرسیده بود آفرینش. لذا وجود توست که به خلقت معنا میدهد، چون انسان کاملی به غایت هستی و اوج آفرینش و تمام جلوه صفات خدا در تو دیده میشه. و خب اگر نمی بود اون کسی که به تمامت من کنت مولا فهذا علی مولا، اگر نمی بودون کسی باشد که انفسنا باشد و نفس تو باشد، اگر نمی بودون کسی که انا مدینه العلم و علی بابها که دیشب گفتیم خدمت دوستان عزیز و اون نجوای پیامبر با امیرالمومنین و تحقق دهنده اهداف بعدی و استمرار خط بعدی، اگر نمی بود ناتمام میخواست بمونه که پیامبر خلق تو هم ناتمام بود. و باز اگر نمی بود کسی که با وجود این وصی تو استمرار این خط به برکت فرزندان او باشد که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، باز این وجود ناتمام بود. لذا این سفره آفرینش به برکت وجود انسان کامل آفریده شده است. حالا این حالی خمستون و عطفی بهم هر الجهیم الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. حالا اینا میشن اون خمسه طیبه، این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلى الله عليه فرمود اول ما خلق الله نوری، با این توضیحی که الان گفتم خدمت دوستان، اولین خلق مخلوق خدا نور من بود، اون سیمای اولیه پیامبر در اصل طرح آفرینش. از اون طرف اول ما خلق الله العقل، پس جمعش چی میشه؟ دو تا اول که نداریم، یه اول داریم، پس مشخص میشه نور پیامبر همان عقل است و عقل همان نور پیامبر است. یعنی تجسم کامل عقل به معنای حقیقی الهی او در سیمای نبی رحمت است و پیامبر تمام وجودش محض عقل است. درست؟ خب حالا کسی که تمام وجودش محض عقلانیت است، چه حاجت به این دارد که از عقل سلمان عبیزر استفاده کند که و شاور هم فل امر؟ ممکن این علامت سوال باشه که چی رو خدا؟ حالا ممکن اینجا بفهمید بله این جنبه آموزشی دارد، یعنی خدا به پیامبر میگوید ایاک اعنی واسمعی یا جاره. خیلی از آیات قرآن اینطوره. سوال آیا پیامبر زمانی که مخاطب قرآن شدن در 40 سالگی پدر و مادر دارند؟ خیر. میدانیم که همون جلسه اول خوندیم فوت مادر فوت پدر، گفتیم بررسی کردیم در و وجد که علم یجد که یتیمن فآوا. اما سوره مبارکه اسراء چی میخونید؟ و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. پیامبر پدر و مادرت وقتی به سن پیری و بزرگی پیش تو رسیدن نکنه بهشون اف بگی. این مخاطب این آیه کیه؟ پیامبره. پیامبر که پدر مادر نداره. خب بنا نیست که هر آیه این که خدا به پیامبر میگوید از آن پیامبر باشد و مستاقه در پیامبر پیدا کند. سخن را روی با صاحب دلانه هست. نگویند از حرم الا به محرم.
خدا به من که نمیتونه مورد خطاب قرار بده. ما پشه لاغر چی هستیم که خدا با ما سخن بگوید؟ باید پهلوان میدانی باشد که جان او پرورده و دمساز، با وحی الهی و آماده و سرشار برای تخاطب با خداوند سبحان.
و قرآن از باب این است که گاه به در بگو دیوار بشنو، بگیم شاورهم فی الهم از اینجا. اشکالی نداره این حرف. آه میخوام بگم نه، فواید دیگه ای داره اینجا. یک، عرض کردم کسان دلشکستهی که مورد عفو قرار گرفتن نقائصشون هم با استغفار داره جبران میشه، اینها نیاز به تکریم دارن، نیاز به شخصیت دادن دارن. و میدونید عزیزان، شخصیت بخشی و منزلت بخشی به انسانها از مهمترین ارکان کار تربیت دینی ماست. خدا به انسان تکریم میکنه، انسان رو کرامت میده. لقد کرمنا بنی آدم، ارجمند میکند خدا انسان رو. یعنی وحن و توهین نیست در کار، کرامت و تکریم است. مگر انسان خودش این کرامت رو به کناری بزند، بعد میشه قتل الانسان ما اکفره. وقتی کافر نعمت شد قتل الانسان ما من ای شیء خلقه، دیگه اون خطاب هایی میشه که در قرآن گاه دیدید و شنیدید، قصه اون روشن. به الله خداوند کرامت به ما انسان ها داده است، تکریم داده است. ببینید انسان موجودی است که از نطفه اولیش که شکل میگیره کرامت داره. یعنی نطفه اولیه که رفت در رحم مادر قرار گرفت، کسی حق سقط این نطفه رو نداره. سقط جنین در اسلام قطعا حرام، بدون تردید، نه در اسلام، در همه ادیان الهی، یهودیت، مسیحیت، اسلام. این نزاعی که کلیسا داشتن با قانونگذاری در کشورهای مسیحی نسبت به سقط جنین، دوستان عزیز گاه در جریان هستید. مگر این که موارد خاص باشه، یعنی حالت ثانوی باشه، یعنی حالتی باشه که جان مادر در خطر است. اگر سقط نشه مادر میمیرد همراه فرزند. یا یه مسائلی است که جان در خطر باشه، خود جان جنین یه جوری باشه که این آثار و عوارض سنگین داره، به الا سقط. این نطفان چنان کرامت دارد که کسی نمیتونه این کار بکنه. در همون شرایط هم اگر اتفاق بیفتد، باز دیه اون مشخص و معین، روز به روز، دهه به دهه، دیه اون کاملا ده روز به ده روز مشخص و معین در فقه چیده شده و چیدمان فقهی دارد این بحث. به دنیا میاد، حرمت و کرامتش مشخص است. از همون روز اول احترام اون رو خداوند پاس داشته است، برای او آماده کرده است، اونجا را که حاجت به خوردن آن دارد، نوشیدن آن دارد و و و و میرسد به بلوغ، میرسد به اوج، ادامه پیدا میکند، حیاتش رو طی میکند، اون کرامت و احترام رو خدا بر سر او میباراند. جان میده انسان، روح از تن به در میآید، جنازه میشه، اما جسم اون هم تکریم و کرامت داره. مگه میشه چالش کردین رو؟ مگه میشه سوزندش این رو؟ مگه میشه بدیم تو ماشین بسوزونن خاکسترش رو بعد نگه داریم تو خونمون؟ این بدن با نهایت کرامت باید تجهیز بشه. میدونید به این میگن تجهیز، مجهز کردن، تقصیل. اونم ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه غساله می رود. سه غسل، آب قرآ، آب صدر، آب کافور، بعد این تکفین تدفین بشه، کفن بشه، تکفین بشه، بعد نماز گزارده بشه، بعد به خاک سپرده بشه، بعد آخرین مرحله نبش قبر انسان جرم نابخشودنیست. کسی حق نبش قبر نداره به دلیل کرامت این موجود. خدا یک کرامتی به این انسان داده است. مبنا تکریم انسان هاست. شاورهم فی الامر، نکته اول پیامبر، وقتی تو به شور و مشورت میگیری دیگران رو، عددی حسابشون کردی، به اینا شخصیت دادی، به اینا حرمت گذاردی که چه این اتفاقی میفتد و این حس و حال به اینها دست میده. شما ببینید من پدر وقتی در منزل بالاخره این بچه خردسال خودم، 6-7 ساله خودم رو چه رسد به اینو به کار میگیرم، بابا تو نظرت چه داری؟ من اصلا احساس میکنید یه شخصیتی در وجود این فرزند دیده میشه، تا اینکه این جوان شما از ها نظر میکنم کسی از تو پرسید؟ کسی از تو نظر خواست؟ حالا دی کار ما به اونجا کشته است که تو برای ما اختیار داری میکنی؟ خانم حالا شما نظر میدی دیگه؟ این روش قطعا غیر اخلاقی، غیر اسلامی، غیر انسانیت. فائده اول و شاورهم بر امر تکریم. پیامبر تکریم کن. به پیامبر چه تکریمی میکند؟ وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه. اونجا داریم در مورد پدر مادر. حالا عین این رو ببینید، وحفظ جناح لمن اتبعک من المؤمنین. پیامبر برای همین سلمان، همین آتش پرست گبر این سونسو رفته کازرونی شیرازی آمده به دامن اسلام، برای اون بلال سیاه حبشی، برای اون مقداد اسود، برای وقف از جناحک. شما در اوجی، اما بیا پایین، بال تواضع تو زیر پای اینها پهن کن. اینقدر کرامت بگذار برای یارانت، برای مؤمنین. لمن تبعک من المؤمنین، تأکید رو قید ایمانشون میشه، توجه دارید؟ پس کار اول و نکته اول اینه که بالاخره پیامبر اینو میآموزاند که ارتباط مشورتی و مشاوری انسان نتیجهش تکریمه و شخصیت دادنه و وهم و توهین به افراد نمیشه. دو، انسان گاه هنگامی که برای یه خیش مستقلن عمل میکند ولو عقل او و نظر او هم صائب باشد، اما متهم به استبداد میشه و خودکامگی از بدترین اتهامات به انسانها یا بدترین روش هاست در میان انسانها. من استبد به رأیه فقط هلک، کسی که به رأی خودش فقط تکیه میکند هلاک میشه بالاخره. پیامبر برای که شما در معرض استبداد نباشی مشورت کن، متهم نشی به استبداد. ولو عقل کلی بشاور هم فل امر فیضا تا اینجا بشاور هم فل امر. پس یک بحث تکریمه، دو بحث برون رفت از استبداد، هنوز 4-5 فایده دیگه وجود داره تو اینجا. اصلا بحث شکوفایی استبداد هاست. شما وقتی به بازی میگیرید، به تعبیر عامیانه به کار میگیرید انسانها رو، بعد رو میشه میگه چنین نیروی ما تو این سازمان داشتیم، نمیدونستیم چه طرحی، چه فکری، چه فراخوان جزئی کردیم تو مجموعهمون، چه آراء خوبی بیرون آمد و کشیده شد. سوم، شکوفایی استعدادها کفایت میکنه. فرمود و شاورهم فی الامر. چهارم، فاذا فرمود فاذا عزمت فتوکل علی الله. چهارمین نکته، هنگامی که عزم کردی، عین ز میم عزیزان به معنای عقد القلب علی شیء، هنگامی که انسان قاطع بر یه امری می شود این رو میگن عزم، یعنی قاطعیت در تصمیم گیری. آقای جورج هوبر از برترین شخصیت های مدیریتی، اعتقادش اینه که مدیریت یعنی تصمیم گیری و تصمیم سازی. تصمیم گیری یعنی بهترین روش را برای انجام کارآمد یک کار با بهره‌وری بالا انتخاب کردن. مهمترین کاری که تو زندگی ما انسان‌ها می‌خوایم، جدی‌ترین کاری که داریم، تصمیم گیری است. و در تصمیم گیری چیزی که وجود داره قاطعیت عزیزان. انسان‌هایی که سست و ضعیف و افتان و خیزان در زندگی می‌خوان تصمیم بگیرن، هیچگاه از اون کار خیری نمی‌بینند. قاطعیت در تصمیم گیری از ویژگی های موفق انسان های متکامل و موفق است که قاطع بتونن تصمیم بگیرن، عزم داشته باشن. ببینین، عزم، جدیت و قاطعیت، باب شرعیش عرض کنم خدمت دوستان، 15 مورد در قرآن به آیاتی میرسید که وقتی رسیدید سجده داره. از این 15 مورد 4 موردش سجده چیه؟ واجبه، مانند سوره علق، فصلت، حامیم، سجده. بعد به اینها میگن، به این 4 سوره میگن سور العظائم، سوره هایی که عظیمه عزم داره، یعنی واجب است، یعنی واجبه، یعنی قاطع، قاطعیت داره این سجودش. نمیگیم حالا اگر شما سجده کنید بهتره، قطعا باید سجده کنید. پس مولوی بود گفت که این عزم همون قاطعیت و جدیت. پیامبر چهارم، شما عفو کردی، مشورت، استغفار، مشورت. حالا مقام چهارم دیگه، بعد از مشورت نباید کار معطل بمونه در امور، باید تصمیم گیری قاطعانه بکنی. به اینجا تو هستی که بالاخره باید تصمیم نهایتا از یه جا صادر بشه، بالاخره باید یه کسی باشه که متولی تسلیم باشه و بعدم پاسخگو باشه. حالا تو خانواده است، تو حاکمیت، تو سازمان، یا پیامبر است امت اسلام. پیامبر باید قاطعانه تصمیم رو بگیری. اما مشکلی که ما در تصمیم گیری داریم یه مشکلات جدی است. می ترسیم از این تصمیم که فردا چی میشه. الان ببینید، من تو پس ازدواج این دوستان جوان میان، رفتن، پسندیدن، خانوم، آقا، همه معیارام که قبلا فکر می‌کردم درست وجود داره، بعد میگن هنوز دلم یه جوری میشه، هنوز می ترسم هنوز انتخاب کنم این خانم رو، این آقا رو بهش بله بگم. میگم اینطور نیست. میگه چرا اینطور نیست؟ چرا؟ خب اینا همینایی بود شما میخواستی. میگه بازم نمیتونم تصمیم بگیرم، کمک کنید به من. بازم نمیتونم. در تصمیم گیری انسان یه نگرانی هایی داره. نگرانی این اینه که ما گفتیم و قبول کردیم، بذار اما فردا دیدیم نه، یا رب مکن امید کسی را تو ناامید، اونی که گفتیم در نیومد. این معامله خونه رو خریدیم، این اون نشد. این جنس رو خریدیم اما این نشد. این شغل رو قبول کردیم، این پست رو قبول کردیم، بعد این گونه شد، ظواهر درست تر نیومد. این مانع تصمیم گیری انسان هاست. چه باید کرد؟ پنجم، و اذا عزمت فتوکل علی الله. اینجا یه مفهومی میفته تو دامن انسان که کارگشاست عزیزان، و چقدر کارگشاست اونم مفهوم توکل. فرصت نیست من زیاد توضیح بدم، فقط همین رو بگم ببندم این قسمت بحث رو. فرمود فتوکل علی الله، چون خدا ان الله یحب المتوکلین. ببینید وکل یعنی واگذار کردن، یه مفهومی از توکل ما میشناسیم که غلط محضه، یعنی واگذار کردن کار به خدا. توکل تو علی الله، علی شیر خدا هر چی شد. این همون مفهوم توکل عامیانه خرافی تخریبی، نمیخوام کلمه دیگه به کار ببرم که زشت باشد. اما وکله این نیست، واگذار کردن کار نیست به خدا، واگذار کردن نتیجه به خداست. نه واگذار کردن کار از آن من است، نتیجه از آن خداست. اگر کسی کار رو انجام میدهد نتیجه رو به خدا واگذار میکند، این میشه متوکل. این مفهوم بلند توکل است عزیزان. حالا تو این ساز و کار توکل چی افتاده؟ الان سری دو سه تا نکتهش عرض میکنم، باز میکنم خدمت دوستان عزیز. پس ببینید در اصل توکل نمیپوشاند نقش من رو، بلکه نقش من رو پررنگ میکند. به این معنا که اگر توکل میکنی در کار کن، کشت کن، پس تکیه بر جبار کن. پیامبر هم و توکل الحی الذی لا یموت، کار پیامبر است. بالاترین متوکل خود رسول خداست و توکل کننده بر خداوند. عرض می کنم خدمت دوستان، از مشکلاتی که در وجود ما انسان ها دارد یه افراط و تفریط عجیبه که از دل این چه بحثایی در اومده است. یک گروه ما انسان ها فقط چیزی که می بینیم اسباب، 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 وسائل و اسباب. چشممون به این امضا، به این شخص، به این فرد، به این کار، به این دارو، به این درمان، به این پزشک، به این شرایط طبیعی و جغرافیایی و غیره، چشممون به این هاست. یعنی اسبابی که خداوند بله دقیقا در وجود قرار داده است، و ابا الله ان یجری الامور الا با اسبابها، و خداوند به اسباب امور عالم رو اداره میکند. اما اونقدر ظاهربین شدیم که دیگه در وجود مسبب الاسباب را نمی بینیم، فقط اسباب را می بینیم. گروهی از انسان ها به اینجا میرسه کارشون، اینا گیر میکنن تو اسباب، همه چی براشون اسبابه. دیگه یه نوع معلاسف میخوام بگم شرک از دلش در میاد، همونو که امام فرمودن در سوره بارکه یوسف، که اگر کسی بگوید که آقای طبیب اگر دستان شفا بخش تو نبی بود که ما مرده بودیم، فرمودن بابا مشرک، این مشرک این انسان. جناب طبیب اگر لطف خدا بر من نمی بود به سبب جناب عالی، من امروز این سلامتی را نداشتم. این موحده، یعنی مرزش قد باریک و نزدیک. اولی فقط سبب رو دید و دکتر رو دید، دومی خدا رو دید که چنین سببی آفریده است. اون شد شرک، این شد توحید. و تو همه چی این رو بگی، تو تمام حوزه های زندگیمون توجه می فرمایید. گاه ما اسباب رو این چرا چون ظاهر می میشیم و نقش خدا برامون کم رنگ میشه، توحید تو زندگیمون کم رنگ میشه، همون مشکل اصلی جامعه مسلمان ها انسان ها. گاهی عکسش میشه، یعنی دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بی خوبون، سبب رو میکند، میگه اصلا ول کن این حرفا رو. لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر خدا بخواد عافیت میده، اگر نخواد نمیده. طبیب چه کار است؟ مثلا دکتر نمیره. امن یجیب المستر ازا داه و یک شف السو، شب 40 مرتبه میگم، یا شافی رو میگم شب 1000 مرتبه، خدا هم منو درمان میکنه. اصلا نیاز نیست من اقدامی بکنم. خدا اگر بخواد به من روزی برسانه نمیتونه؟ چنان روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن ایران بماند. پس خداوند روزی من رو میده، پس نیاز نیست من این در بزنم اون در بزنم دنبال کار باشم. چون خدا یقینا بدون من منتظرم به من پیام خواهد آمد در این جهت، من این کارو میکنم. وقص علا حازا، با قول عرب ها این مثال هاش زیاده که میتوانید ببینید. یعنی یکی اسباب رو دید، مسبب الاسباب رو ندید. دوم مسبب الاسباب رو میبینه، اسباب رو نمیبیند. توکل میاد این دو رو به هم میزند، کنار میزند، میگه شما باید اسبابی که خدا در وجود قرار داده است تو زندگیتون ببینید عزیزان، اما اعتقادتون باشد که این اسباب استقلال ندارن، خودشون تأثیر نمیدارن، یه اثرگذاری این اسباب را به جریان قرار میدن. شما درد دارید، همون مثال رو میزنم، دردم نهفته به چه طبیبان مدعی نگید، نه برید، ولو به ناز طبیبان هم نیاز هست بروید، میرید متخصص هم انتخاب میکنید، بهترین پزشک رو میبینید، درمان روش درمانی رو عمل میکنید، دارو رو هم میگیرید، دقیق متعبدانه باید دارو رو مصرف کرد. بنده شخصا اعتقاد دارم مصرف دارویی که از پزشک متعهد متخصص گرفته میشه، درست مصرفش کردنش وجاهت شرعی داره. و درست شرعی عمل کرد، این رو مصرف کرد، یعنی خودش این عمل متعبدانه خوبه. انسان چنین کاری رو انجام بده بسیار خوب. اما در این حال میدانیم که این دارو یه سری فرمول شیمیایی تر جنریکی داره و بالاخره فارماکوپه شده این داروها این هاست. و میدانیم این پزشک عزیز و محترم هم یه بشره، وقتی حال من را دید، کلینیکی پاراکلینیکی، بالاخره دید این وحی منزل نیست تشخیصش، بسا پزشک دیگری ضد این تشخیص میده. میدونم اینا اسباب من رفتم، اما این اسباب وظیفم بود برم، اما اینا مستقلن کار من رو درست نمی کنه. بذار میگم و ازا مرستو فهوه یشفین، خدای من رفتم درمان کردم اما تو شفا میدی. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته قنا. این تبکل عزیزان یعنی میاد استقتکیه به اسباب را و زدودن اسباب را برمیداره و اینجا توش یه نکته عجیب در میاد. یعنی در حقیقت توکل یه مفهومی که اگر ذکاوتمندانه و با فطانت نگاه بشه، مفهومی که جبر و اختیار را حل میکنه برای انسان اساسا. این که آیا خدا تفویض کرده است، امور را به ما گذاشته است که ما خودمون داره بداره امور میکنیم، یا این که نه خدا داره میکنه ما هیچ کاریم، این توکل که هر دو را حل میکنه. نه، خدا سهم به شما داده، این کارو باید انجام بدید. اما اونی که به بار می نشاند، میاد میبارد، بذری که شما زیر خاک کردید میروید، اثر میکنه، خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، این خداست. چقدر زیبا، نه جبر میشه نه اختیار. آخرین جمله رو بگم خدمت دوستان تمام، یه رویکرد اخلاقی هم داره. ما کار رو انجام میدیم، بعد که انجام دادیم با موفقیت 100% این نتیجه و بازخورد کار ما موفقیت کامل بود است. 2 تا 3 تا کار رو که انجام دادیم بعد از این موفقیت کامل چی میاد تو وجود ما؟ من مدیر، من پدر، من معلم، یه غروری میاد تو وجود من. ما هم که اینطور نتیجه میگیریم، دیگران که نمیتونن. انجام میدم هر کاری رو زمین میخورم، شکست میخورم. کار دوم انجام میدم، شکست میخورم، زمین میخورم. چی میاد تو وجودم؟ نومیدی. یاس. توکل یه مفهومیست، یه گنج گرانبهاییست که وقتی من بر اساس توکل خدا یا گفتی چنین کن، من دارم کارم و وظیفم رو انجام میدم و نتیجه با توست، اگر به نتیجه برسه نتیجه رو از خودم نمیبینم، از خدا میبینم، غرور ندارم. اگر به نتیجه نرسه مایوس نمیشم، صلاح و مصالح الهی نبود، دوباره انجام میدم، به نتیجه خواهم رسید. یعنی این رویکرد اخلاقی توکلم خیلی مهمه. پیامبر فتوکل علی الله، از ویژگی های تو اینه که امور رو متوکلانه انجام میدی. لذا الامر بین الامرین لا جبر ولا تفویض. تو در نماد اعتدال حرکت میکنی، نه یأس نه غرور در روش تو. 1 عفو 2 استغفار 3 شاور هم تل امر، 4 عزم قاطعیت در تصمیم، 5 فتوکل علی الله، در نهایت ان الله یحب المتوکلین. رسیدیم به اینجا که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، که فردا شب در شب ختم انجمن و محفل این آیه و بعد از اون رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. من در حد کوتاه دیشب عرض ارادتمون به ساحت مقدس نبی مکرم بود در قسم پایانی و به احترام رسول خدا، امشب هم من یه جمله کوتاه از وجود و مبارک صاحب شهادت امروز الحسن بن علی ینل مجتبی اشاره میکنم. خیلی حرف بگیم اما فقط همین جمله رو عرض میکنم که قدمت المدینه فرأیت رجلا، وارد شدم تو مدینه و دیدم یه جمعی هن، یه انسانیست با یه هیبت عجیبیست، عجیب دل رو باس و شکل حالی داره. فقال تو من خواز آقال و الحسن ابن علی، گفتن حسن ابن علیست. تا که اسمشو شنیدم، از تربیت شده های مکتب معاویه و شام است. فحسبت تو والله علی ان یکون له ابن مثله، تمام وجودم حسادت شد که علی پسری اینطوری دارد با این ویژگی ها و این علمی که داره اینجا صحبت میکند. فأتیته فقلتو، اینا ابن عساکر نقل میکنه در طبقات، در تاریخ دمشق نقل میکنه ابن عساکر این رو. قال فأتیته فقلتو انت ابن ابی طالب، تو پسر علی ابن ابی طالبی؟ قال انی ابنه، گفتم بله، از فرمودم بله من پسر علی هستم. قال بکه و به عبیک، بکه و به عبیک. من جرأت ندارم دقیق ترجمه کنم یعنی چی. یعنی ناروا و گستاخی را به خود حضرت و به امیر المؤمنین نثار کرد. گاهی داریم مشابه این و به امک و به صدیقه طاهره هم توهین کرد. خودش میگه و عظم و ولای، ادامه دادم گفتم، اما ولای رد و الی شیئا، جواب نداد به من. من گفتم، منو نگاه میکرد، تموم شد دیگه، من هم چی میخواستم گفتم، توهینمو کردم، دلم خنک شد. قال عراق قریبا فلب استحملتنا حملناک، میبینم که تو قریبی تو این شهر، اگر جایی نداری بده این بار و اسباب تو من ببرم خانم. و این استرفتنا رفتناک، میخوای میزبانت بشه کسی، من میزبان تو میشم. و این استحنت بنا عناک، اگر جایی کمکی کسری داری بگو جبران کنیم برات. نتونستم دیگه ادامه بدم، تماشا کنم، فنصرفتو برگشتم از جمع. والله به خدا قسم و ما فی الارض احبدون احب الی من، احساس کردم هیچ کی محبوب تر رو زمین برام نیست مثل این فرزند علی. چه میکند این تربیت نبوی؟ فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. من عذرخواهی میکنم که فرصتی نیست، فقط همین جمله آخری را عرض میکنم. گفت دخلت علی حسن ابن علی ابن ابی طالب فی مرضه، دیگه تو حالت مسمومیت حضرت، الذی توفا و بین یدیه تستون، وقتی وارد شدم که یه تشتی پیش روی حضرت بود و دیدم که فقلت یا مولای مالک لا تعالج نفسه، گفتم آقا نمیشه درمانی کاری. فقال یا عبدالله به مازا عالج الموت، نه دیگه این مرگ دیگه علاج نداره. قلت انا لله و انا الیه راجعون. ثم التفت الی فقال والله لقد عهد الینا رسول الله ان هذا الامر یملکه 12 اماما من ولد علی و فاطمه. پیامبر عهد کرد با این امت که 12 امر این امت را از خاندان او پیگیری میکنن از ولد علی و فاطمه. و ما منا الا مسموم او مقتول، و هیچ کدام از ما نیست، یا اینکه به سم کشته میشه یا سر بر فراز نیزه میرود، یا میشون بزرگواری که فردا شب خواهیم خواند و مسمومون به جرع سم قطعت به جرع سم امعاو در حقش وجود اون باره که سامو حجک قطعت تختی میکنن سم جسم نازنینشو وجود اون باره که حضرت مجتبا. سم رفع بعد من تشت رو بردم جلو گذاردم و دیدم که و بکا صلوات الله علیه، عشقا بر گونه مبارکشو. قلت عزنی ابن رسول الله، حالشو دارید آقا یه چیزی من بگید استفاده کنم، دلهامون رو ببریم کنار بستر وجود و مبارک امام مجتبا. این همون جملاتی که گاه بعضی از بزرگان میخوندند و حالی داشت اینها خوندنشون در اون شبهای خاص. نم استعد دل سفرک، بابا بار سفرت آماده کن، و حس الزاده که قبل حلول عجلک، قبل از این که بگن برخیز آماده برخواستن باش. بعد من نگت اطلب دنیا و الموت یطلبک، دنیا دنبال تو دنبال دنبا میگردی، دنیا میگردی اما مرگ دنبال تو میآید. و لا تحمل هم یوم کلذی لم یأت علی یوم کلذی انت فی، نکنه اهتمامت رو به امروز همه صرف کنی که از فردای خودت وا بمانی. و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک قوتک الا کنت فیه خازنا لغیرک، تو سهم تو از دنیا بر میداری اما آنچه را که اکتساب کردی از آن تو نیست، تو خازن دیگرانی، میگذاری و میروی. و علم ان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اونی که جمع کردی اگه حلاله باید حسابشو فردا پس بدی، اگه حرامه باید عقابشو بکشی. و فش رو به حاطه اتاب، اگر شبهه داره اتاب الهی رو داری. فانزل دنیا به منزلت المیته، ادامه دادن و علم لدنیا که تا اینجا رسید. ازا و عرد تهزن بلا عشیره، آخرین جمله رو من ترجمه میکنم، ازا و عرد تهزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان، اگر میخوای عزتی داشته باشی بدون دار و دسته، هیبتی داشته باشی بدون مقام و پست، آخرین لحظات عمر امام مجتبی عزیزان مثل امروزی که دارن این حرفا رو میفرمان، فخرج من ظل معصیت الله الی عز طاعته. از ذلت معصیت خدا فاصله بگیر، برو به عزت طاعت آشتی کن تا خدا بدون دار و دسته و بدون خدم و حشم عزیزت کنه، کست کنه، هیبتت بده. و ادامه میدن وجود و مبارکشون که طولانی سم منقطع نفسه و اسفر لونه. دیدم صدای حضرت به دیگه نفسشون قطع شد، داره انقطاع حاصل میشه، یه مرتبه در باز شد و دخل الحسین. دیدم برادر بزرگوارشون وارد شدن، فنکب بله خودشون رو انداختن به تمام وجود کنار برادر بزرگوار، سر حضرت مجتبی رو به دامن گرفتن. من هر سال این جمله رو یه بار میگم و اون هم اینجا خدمت دوستان عزیز قایتن در چنین شبی. نبی رحمت امروز وداع کرد عزیزان، تا سه روز جنازه پیامبر ماند، مردمان مشغول تقسیم در صحیفه بنی ساعده بودند و ریاست تقسیم میکردند. علی کنار بدن پیامبر ایستاده بود تا زمانی که ام سلمه داد زد مردم بیان پیامبر رو دفن کنید. ناخن انگشت پیامبر داره سیاه میشه، بیان دفن کنید. امیرالمومنین نشسته از کنار این بدن. بدن پیامبر درون خونش دفن شد، تشییع جنازه نشد رسول خدا. بعد از پیامبر دختر بزرگوارشون عزیزان، همونهایی که گفتیم، همون پنج تا صدیقه طاهره به شهادت رسید عزیزان. اما یاران چه غریبانه رفتن دست خادم تو دل شب، نمیدونیم یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. بدون تشییع جنازه به خاک سپارده شد فاطمه یزید. من با یه تأخیر میگم این امیرالمؤمنین به شهادت رسید. فرزندان علی، علی را شبانه بردن دفن کردن. نفهمیدن مردم علی کجا دفن شد. 100 سال گذشت. امام صادق یه روز اومد گفت مردم این قبر جد مظلومم علی است. و معرفی کرد قبر امیرالمؤمنین. بعد از 100 سال علی تشییع جنازه نشد. این سه وجود و مبارک خامس آل عبا هم که ملغن سلاس بلا غسل بلا کفنی، حسین فاطمه هم که تشییع نشد و بدن عریانش روی ریگ داغ کربلا، یا حسن ابن علی مشتبه، ای کاش شما هم تشییع جنازه نمی شدید. تنها در میان این 5 نفر امام مشتبه تشییع جنازه شد. من یارای گفتنش رو ندارم، ای کاش آن بدن هم تشییع جنازه نمی شد که به سوی تابوت نازنین او صلی الله علیکم یا اهل بیت.